بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. کتاب سوم در عروه از 14 فصل تشکیل شده. فصل اول درباره نیت بود. فروعی که مربوط به نیت بود در فصل اول بحث شد. فصل دوم مربوط به مفترات و مبتلات سوم بود. اون چه مفترات و مبتلات بود فروع زیادی در فصل دوم مورد بحث واقع شد. فصل سوم مربوط به اینکه این مبتلات و مبتلات در صورتی مبتلن که عمدن و اختیاران صورت بگیره. در اینجا هم باز فروع زیادی ذکر شد. این فصل چهارم ترتیب دادن که بعد از تعطیلی شروع شد، تو سه روز چند روز این بود که لا بأس به این که خاتم را انسان بمکه، سنگیز را بمکه، الک را بمکه، مکیدن چیزهایی که در دهان باعث میشه که آب دهان بیشتر جمع میشه، فرو بردن اونها اشکال نداره. اینها خلاص این فصل چهارم بود. یک دو مسئله از اون مانده عرض میکنیم. فصل پنجم مربوط به مکروهات و مستحبات صومه که اون را خودتان مطالعه می‌فرمایید. فصل ششم که امروز وارد میشیم با توفیق پروردگار مربوط به قضا و کفاره که در جایی که صوم باطل باشه عمدن و اختیاراً قضا داره و کفاره داره، کفاره چقدر. اما از فصل چهارم که مربوط به مکیدن خاتم و امثال اون بود یه دو تا مسئله اونجا مانده. یک مسئله این است که در عروه فرموده اگر چیزی، خونی چیزی قاطع شد به آب دهان و به طوری شد که مستحلق شد، آب دهان زیاده اما بالاخره مقدار قلیلی از خون یا غیر خون، محرمات یا محللات، خون باشه جزء محرماته یا چیزی که جزء محللات ذاتن قاطی شد به اون را شخص بلعید، گفته اشکال نداره، برای خاطر این که به اون آب دهان صرف میکنه. اون ماده ای که مخدوش شده چون خیلی قلیله اون دیگه به حساب نمیاد و عرفن چون به اون ریق و آب دهان صرف میکنه گفته اشکال نداره. در فصل چهارم، در آخر فصل چهارم این بحث ایشان دارن. مسئلتون از هم تزج به ریقه دمون و آب دهان خونی ممزود شد و سهر کفیه و مستحلق شد در آن. و مستحلق فی یجوز و بلو اگر مستحلق شد بعد احجایز علال اقوام و کذا غیر دم از محرمات و محللات و و ظاهر و عدم و جواز تعمد المد و الاستحلاق دلبر. البته این کار رو ایسان عمدن نباید این کار رو بکنه. حالا شد این مقدار خون از دهانش آمد و قاطی شد با آب دهان. و ظاهر عدم و جواز تعمد المد و الاستحلاق دلبر. سوان کنه مثل دم و نحوه از محرمات اول ما و نحوه از محللات. همه ذکرنا من الجواز انما هو ذکر ذلکه علاوه چه اتفاق. این که ما بگیم اگر بخواد مقدار کمی از خون یا غیر خون قاطع بشه، مستحلق بشه، بله جایزه، اونجاست که یک کار اتفاقا به وجود بیاد اما عمدن این کار بکنه نه. حالا میخوام ببینیم که اینا درسته، این اگر خون قاطی شد با آب دهان، این آیا در معدوم شد این آب دهان است، یا به دقت بالاخره در این آب دهان خونم وجود داره، این که از بین نرفته، این که معدوم نشده. در اینجا فقط حاشیه از آیت الله از آیت گلپایگانی داریم، بنده هم در حاشیه عروه همینجا دارم که جایز نیست، ولی بقیه حرفی ندارن. بس برمیگرده به اینجا که صدق عرفی، چون این ماده کم بوده به آب دهان محدود شده، عرفان میگن که آب دهان خود را فرو برد، همین کافیه در این که اون خون یا غیر خون فرو بردنش جایز باشه، یا این صدق عرفی کافی نیست، بالاخره با دقت این خون را فرو برده. حالا روزه هم نباشه، بحث در روزه و غیر روزه هم نه. خب عرف جای مسامحه هم میکنه، اگر متنبهش هم بکنی باید مسامحهش تر جاشه، اما گاه عرف مسامحه میکنه، اگر متنبه بکنی در جاهای دیگه مسامحه نمی کند، جاها فرق میکنه. مثلا عرف آب اگر تغییر کرد، طعمش، ریحش، یا مثلا طعمش یا لونش یا ریحش تغییر کرد، یکی از اوصاف ثلاثه، طعم و لون و ریح، تغییر نکرده باشه تا چند کر مثلا میرسه، تغییر نکرده پاکه، تغییر کرد دیگه نجس میشه. خب اینجا نظر عرف متبعه، ولو این که اگر بخوایم اون رو بزنیم یه دستگاهی دقت بکنیم شاید نه تغییری به وجود آمده، اما عرف که دیگه میکنه به این طعم و لون و ریح محفوظه، میگه تغییر نکرده. این جور جاها میشه گفت نظر عرف متبعه. شعره در اینجا این موضوعات را القا میکنه به عرف متبعه. اما عرف اگر گندم یک مقدار خاک داشته باشه کم، اونجا مسامحه میکنه، میگه یک من گندم من دادم به شما، شام گرفتید. اما همین اگر طلا را بکشید دیگه اون مسامحه رو نمیکنه، با اینکه در این گندم یک صدمش مثلا خاک بود، اما اینجا مسامحه میکنه. اما اگر طلا بکشه دیگه این مسامحه رو نمیکنه. اینطور مسامحات که عرف را اگر متوجه بکنید یه مسامحه نمیکنه، بعید اینها را به صدق عرفی اکتفا بکنیم بگیم اشکال نداره در تشخیص موضوعات. بالاخره اینجا بحث برمیگرده به این که آیا به نظر شما قاطع شدن یک مقداری از خون با آب دهان به قولشان مستحلق شد. مستحلق یعنی به طوری که نگاه میکنی دیگه اون خون پیدا نیست، این کافیست در این که فرو بردن آن جایز باشه؟ به نظر بنده مشکل. بله؟ آیا من مبعوث شدم بر شریعت سهله سمحه در اینجا کارایی داره در معنی نفی؟ بله؟ خب موارد داره، همان شریعت سهله و سمحه، جهاد هم داره، جان دادن در راه خدا هم داره، روزه گرفتن در تابستان هوای گرم هم داره. طور نیست بگی که در اسلام اون تساهل و تسامح را، اون سکره را نمیخواییم ما باز کنیم، تساهل و تسامح که همه جایی که نیست که بر اسلام دینیست که بالاخره خیلی دقیق است و موازنه داره و خلاصه مشکله. همین ارتدم دیگه، آیا این تسامح عرفی در این طورجه ها بست برمیگرده به اینجا؟ بله. خب اینجا این تسامح میگه، شما میگه آب دهان را قورت دادم، میگم نه خیر، آقا یک صدمش خون بود، خون قورت دادی. بله، بالاخره میخوایم ببینیم به این که بالاخره اون خون در بین معدوم که نشده، اون خون در بین از بین نرفته، وجود داره دیگه، حالا ولی به یک صدم باشه، ولی به یک هزارم باشه، بالاخره اون خونه در بین از بین نرفته. استهلاک چیزی معدوم نمیکنه که. بله با نظر سطحی عرفی بله، اما به نظر بنده مشکله. بله خونه هم میگیم، منو خونه هم در میگیم، همه نمیگیم دیگه، همه اینطور در همه موارد. بله همه موارد، در همه موارد هم اینطوره. هر کجا استهلاک به این معنی رو ما قبول نداریم. بله نه اون رنگ خیره، رنگ خیره دنه اونجا سانتی رنگ خیره، نه اونجا نه رنگ خیره دنه. خود ما اینجا فرض میشه اون ماده خودش وجود داره ولی یک درصد از بین نرفته و وجود داره، این غیر از اون. بله خب در هر شرف خلاصه قورت دادن این جایز نیست. بله روزه باشه که باید قرقه بیرون بریزه که یقین پیدا کنه روزه نباشه هم قورت دادن جایز نیست. بله خب این مسئله در جای فصل چهارم بود. حالا به بحثی هست که ملاقات در باطن باعث نجاست نمیشه. اون بحث اینه ملاقات دم در باطن موجب نجاست نمیشه. بله اگر بله به لب بخوره بیرون لب که باطن حساب نمیشه. بله خب این پس با توفیق پروردگار فصل چهارم بود و تمام شد. فصل پنجم مستحباته که ما اون خودتان مطالعه کنید. اما فصل ششم وارد میشیم با توفیق پروردگار. فصل ششم المفترات المذکوره کما انها موجبتان دل قضا کذالک توجب الکفاره ازا کانت مع العمد و الاختیار من غیر کره ولا اجبار. مفتراتی که ما در فصل دوم گفته ایم، این مفترات اگر عمدن صورت بگیره گفتیم روز باطله موجب قضا و کفاره هم هست، کما اینکه موجب قضا هست مسلم موجب کفاره هست. اما ازا کانت همین قبلا مع العمد و الاختیار نسیان باشه نه، من غیر کره ولا اجبار. کره و اجبار فرق داره. کره این بود که شخص را میترسانن بعد با اختیار خودش برای فرار از اون ترس اون کار را انجام میده، میگه روزات بخور و الا میکشیم. این به اختیار خودش روزا را میخوره با اراده و به کره میگن. هر کجا که بترسانند انسان برای احتراز از اون ترس کاری با اختیار و اراده انجام بده این کره. اما ایجار آن است که بخوانند آب تو گلوش بریزند، اراده و اختیار اونجا وجود نداره. ایشا میگه من غیر فرقه، من غیر فرقه بین کره و اجبار. اذا کان مع العمد و الاختیار من غیر وقتی اذا کان مع العمد و الاختیار روزه باطل میشه من غیر کره ولا اجبار. در کره کفاره نیست، چون بحث ما اینه که قضا و کفاره. در کور کف، چون کف باره برای پوشاندن گناهه. کسی که مکره هست گناه نکرده، کفاره نداره ولی قضا داره، روزش باطل میشه اما کفاره نداره. من غیر کره، چون در کور گناهی نیست، کفاره برای پوشاندن گناهه بس کفاره نسنده. در اجبار همینطور، نه گناه هست و نه گناه هست و نه کفاره، چون خواباندن آب ریختن تو گلوش دیگه. بس عبارت اینه المفترات المذکوره کما اندا موجبتن دل قضا کذالک که توجب الکفاره ازا کانت مع العمد و الاختیار ولی من غیر کره ولا اجبار. خب این اصل بحثه. در اینجا باید بریم سراغ دلیل این حرف که هر کجا که روزه عمدن و اختیاراً شخص باطل کرد قضا داره کفاره هم داره. اینجا چند باب هست که در وسائل، اول این باب فصل ششم، در فصل ششم که الوزن هاست این است که باب هشتم از ابواب ما یمسکان و صائم. خب صفحه 29 جلد 7 وسائل 20 جلدی باب هشتم، اولا خبر باب خیلی مهمه، در این باب هم مثل اصلی است. اصلا محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان احمد ابن عیسی ان الحسین محبوب ان عبدالله ابن سنان. این چهره ها را میشناسیم، خبر فی غایت صحت است و سند ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اخطر من شهر رمضان متعمدن یومن واحدن من غیر عذرن، افطار کرد از ماه رمضان متعمدن یومن واحدن من غیر عذرن. مالا یوتق و نسمتن، یک بنده آزاد کنه، او یسوم و شهرین متتابعین او یطعم و ستین مسکینن فان لم یقدر تصدق ما یطیق. خب این خبر از دلالت خیلی روشنه، کسی افطار کرد متعمدن یومن واحدن کفارش یا اتقل قبس یا سیام شهرینه یا اتقام ستین مسکینن. خب ولی اینجا چند تا بحث مهم به وجود آمده. یک بحث اینه که آیا این اختصاص داره به افطار؟ افطار لغتاً به معنی خوردن آشامیدنه، ولذا فطور به اون میگن، که یعنی غذایی که انسان افطار میخوره، سحور به اون که سحر میخوره. خلاصه لغت اینطوریه. وقتی که لغتاً معنیش میشه در اکل و شرب مسلم افطار ست نکنه، اما در کذب علالله تقیو عمدی حقنه به مایه اینا را افطار میگن لغتاً. این بس حالا لغتاً نبیگن آن شاره به اینها افطار اطلاق کرده. آیت الله خویی در مستند را مطالعه میکنید، میگه ملاک افطاره، در وجوب کفاره ملاک افطاره و افطاره. منطقه افطار در روایات ما اعم است از جماع و کذب علالله و حقنه به مایه و اکل و شرب همه اینا. ایشان اینطور میخواه میگن. خب ایشان راحت شده، برای خاطر ایشان تمام اینا رو مندرج میکنه در تحت همین خبر که خواندید، چون داره من افطارم رو تعمدن دیگه، افطارم خیلی عام میگیره و شامل همه اینا میشه. صاحب جواب میگه نه خیر، افطار لغتاً به خوردن آشامیدن میگن، به بقیه مفطرات افطار نمیگن، جامع میگن مثلا یا تقیه میگن. ما افطار به خوردن آشامیدن میگن، اونطوری میخواه بگه. بحث برمیگرده به اینکه آیا ما از روایات استفاده کرده بگر افطار عام همه داره شامل لغتاً عامه‌مون باشه، شارع با قرینه اصلاح کرده به یک معنی عامی، اینطوریه و در همه شهر میشه اصطلاح قبه میشه و سیام شهری میشه. اگر نه خیر، قول سعید جواهر بگیریم، این روایت فقط اونا رو میگه خوردن آشامیدن، برای بقیه باید ما بریم سراغ این دلیل داریم برای اینکه حقنه یا تقیه یا کذب کفاره دارن سراغ دارن. ولی اینجا حالا ما لازم کنید ببینید در عروه، در عروه بعد از اینکه اینطور فرمودن که تمام آنچرا که ما گفتیم موجب قضا موجب کفاره هم هست، اینجوری کما المفترات، صاحب عروه اینطور میگه تمام مفترات ما گفتیم در فصل دوم، همه اونها اگر عمدن به اختیاران صورت بگیره موجب قضا و کفاره هم هست. همه شده اونجا کذب را گفته، تقیور را گفته، حقنه را گفته، جماع را گفته، همه را گفته دیگه. اینجا حاشیه دارن. حالا ببینید امام چی میفرمایند، به خاطر متوجه بشه مسئله چه داره. ایشان میگه علل احوت فل کذب علی الله، فتوا نمیدن در کذب علی الله احوت نه کفاره باشه. علل احوت فل کذب علی الله و رسول الائمه علیه السلام و فل ارتماس همینطور، حقنه همینطور. پس اینا در اون افطره مندرج نمیشن، مندرج که نشدن، خودشان دلیل خاص دارن بر این که اینا مفسد صوم هستند. باید اینا مفسد صوم چه دلیل داریم که هر مفسدی کفاره داره. هر مفتری کفاره داره بعد. مفترین خوردن آشان میدن. اما چه دلیل داره؟ میگه هر مفسدی کفاره داره. این امام فرموده علل احوت فل کذبه علی الله و رسوله و علی امه. اون احوته و فل ارتماس و الحقنه و علل اقوا فل بقیه. اینا رو کسی که کشته کنار. میگه این ما بگیم احتیاط وجوبی البته. کذب و ارتماس و حقنه. در بقیه علل اقوا بر همینطور خوردن و آشامیدن و جماع و استمناع و اینا رو بر همینطور. بل فل کذبه علم رو یخت من قوتن. بله در چیز احوت گفتیم ولی بازم خالی از قوت نیست اون موجب کفاره هم باشه. حتماً اقوا و ال اقما بل فل چیز نعم القی لا یوجب ال اقوا. اون اصلا از اون طرفه قی عمدی که موجب بستان سومه و قضا داره موجب کفاره نیست. پس اینجا معلومش که مطلب به این سادگی نیست. باید بحث صورت بگیره مردم بشونی که کجا شارع مقدس گفته کفاره لازمه شامل همه این موارد میشه یا شامل همه این موارد نمیشه. ناچاریم این روایات را همه را بررسی کنیم. بله خب در این فصل هشتم که عرض کردیم خدمت محترم خبر اول ملاک افتر است. باید افتر را بحث کرد. افترای مطلق مبتلات را میگن افتره یا افتره. اونجا میگن صاحب جوار میگه به خوردن آشامیدن رو میگن افتره. بقیه افتره نمیگن. این یک بحثه. در این فصل حالا خبر دوم خود باز بخوانیم. ملاحظه فرمایید خبر دوم. و ان علی ابن ابراهیم ان ابی. اینجا را صاحب وسائل از کافی گرفته. کافی خبر را خبر اولم از کافی بود. کافی خبر را به دو سند نقل میکنه. منطقه تا نصف از نصف اون طرف نه پیمند بخورن میشه یک. کافی خبی که استادش علی ابن ابراهیم ان ابی این یک نصف سند. بازم کافی ان محمد ابن اسماعیل ان فضل ابن شازان اینم باز یک استاد دیگری. کافی تا اینجا گفتیم کافی 36 تا استاد داشته دیگه. جمیعاً پیوند میخوان هر دو به ابن ابی عمیر. یعنی هم محمد ان ابیه ان ابن ابی عمیر هم فضلت نشازان ان ابن ابی عمیر ان جمیعی در راج ان ابتی نادستان انهو سؤال ان از افتر یومن من شهر رمضان متعم بدن. از امام صادق علیه السلام سؤال شد رجلی که افتر یومن من شهر رمضان متعم بدن افتار کرده. این سوال همینه. حضرت این چه جواب دادن؟ قال این رجل حضرت امام صادق اینطور فرمودن این رجل اتن نبی فقال حلقت یا رسول الله. یک از خدمت پیغمبر به حلقت رسول الله. فقال و ما لکه چه شده؟ قال النار یا رسول الله. قال و ما لکه بالاخره چی هست؟ قال وقعت علی اهلی. در این خبر مراجعه کنید شاهدینه که وقعت و علا اهلی جز افتره سوال کرده ولی وقعت و علا اهلی آورده. معلومه شوست افتره یک معنی عام میداره اختصاص به اکل و شرب نداره. این جماع کرده بوده برای همون جماع افتره باز میگه. حالا این یکی از شواهد است بعد نخواهدم. خب قال وقعت و علا اهلی اینطوری گفت اون شخص. حالا تصدق و استغفر. پیغمبر فرمود تصدق باید بدی استغفار کنه. قال الرجل هو الذي عزم حقك ما تركت في البيت شيئا يا هو الذي عزم حقك. این شخص قسم به اون پروردگاری که حق تو رو عظیم کرده. هو الذي عزم حقك. بله ما تركت في البيت هیچی ندارم. هیچی ندارم. ما تركت في البيت لا قیل ملا کثیرا. اینجوری گفت قال فدخل رجل من الناس به مکتل. در همین حال یک شخص آمد وقتش مکتل آورد. مکتل مثل منبر در وزن منبر چیزی که در یک پیمان یک چیزی به درفی که در اون خورما بین قرار بدن. یک شخص آمد و به مکتل آورد بدون پیغمبر. بله من تمرین مکترین من تمرین به 20 ساعت در اون 20 ساعت بود یعنی دوزاری بود و 20 ساعت هر ساعت تقریبا یک منه تقریبا ماست 3 کیلو یکونو اشرت اسباب سامنا وقت سا در زمان ها فرق میکنه در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله سا مثل یکی وزن کمتری بود در زمان ما صلی الله علیه و آله سا یه وزن بزرگ بیشتری بوده سابقا هم در همون ایران هم چند جور من داشتیم من تبریز دو برابر من جای دیگه بود و هرکزا در زمان پیغمبر این 20 سا بود ولی در زمان صلی الله علیه و آله اشرت اسباب بود 10 تا شد یعنی اونجا من زمان مصر دو برابر من زمان پیغمبر بود و مولا رسول الله صلی الله علیه و آله خود حضرت تمر پیغمبر گفتن که این فرمان را بگیر تصدق به و تصدق بده بله قال یا رسول الله الان من تصدق به گفت به کی بدم من از همه فقیرترم در مدینه از من فقیرتر وجود نداره الان من تصدق به وقت اخبار تو که اندهو لیس فی بیت قلیل ولا کثیر چی نداره پیغمبر که حالا کسی خودت بر بخور حالا پیغمبر بستن قبول کردن به ایجاد بار خودت بر بخور قال فخوزه و ات ام ایانه که مستقر الله خب در این خبر شاهد رسال اینه که اینجا این شخص جماع کرده بوده ولی این از افطار سوال کرد امام صادق اینطور جواب داد معلوم میشه افطره یک معنی عام میداره تنها خوردن آشامیدن نیست به جماع هم افطره گفته میشه در باره شخصی که صائمه خب در این باب چند تا خبری اینجور داریم که بله کلمه افطره در این باب کلمه افطره در این باب هشتم باب هشتمه خبر اول دوم چهارم ششم دهم یازدهم کلمه افطره به کار رفته جای افطره درباره استمناع یا درباره جماع یا چیز دیگه اینجا استفاده کرد افطره و افطار ولو لغتاً به قول صاحب جواهر به خوردن آشامیدن بگن ولی معلوم بشه ببینید که در لسان اهل بیت علیهم السلام افطار اعم است یعنی افطار افساد صوم افطار یعنی افساد صوم به هر مبتدی صورت بگیره افطار اون صحت میکنه بله این بس اینجا را چند تا باب دیگه هم داریم که باز همینطور چون بحث مهمی است مثلا در باب دهم حالا باز اینا باید حساب کنیم دیگه در باب دهم صفحه 35 در باب دهم صفحه 35 خبر اول باب بله محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسناد ان محمد ابن حسین ابن بابوی ان عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیساوری ان علی ابن محمد ابن قتیبه ان حمدان ابن سلیمان ان عبدالسلام ابن صالح حروی بعضی از اینا توصیه نشده از حمدان ابن سلیمان اینا حالا متن حدیث ندارم آل قلت در رضا علیه السلام ابن رسول الله قد روی ان آبائی که سؤال میکنه علیهم السلام فی من جامع فی شهر رمضان او افطره جمع کنه افطره این مرمز بینید جامعه را با افطره مقابل هم قرار داده این خبر این بحث مهمه که بعضی ها مثل صاحب جواهر میخوام بگن که افطره فقط خوردن آشامیدن میگن این خبر هم شاهده برای صاحب جواهر دلیل صاحب جواهره ببین میگه که جامع او افطره جمع کرده یا خورده آشامیده روبیه سلاس و کفارات روبیه سه کفاره یعنی اتق رقبه بود سیام شهرین و اطعام ستین و روبیه انهم ایزن کفاره واحده و به ایل حدیث این نعفض سؤال میکن ولی به ما جمعی هم هر دوشان چرا؟ برای که از حرام باشه همین ستا را باید بده حلال باشه یکی از ستا باید بده ولی به ما جمعی هم متا جامع رضول حرامن او افتر اعلا حرام این پیش شهر رمضان علیه سلاس و کفارات همین ست کفاره جمعه هر سه پت و رقبه سیام و شهرین و اطعام ستین و این کان نکه حلالن زوجه خودش او افتر اعلا حلال علیه کفارات واحده، به این که آنها ناسیان فراشی علیه. خلاص این بحث دوماره داره انشاءالله باید برسیم، بینیم که کدامش درسته و خدمت ارز کنه.